در واقع اون چیزی که صنعت میگه و در دراز مدت چه آسیبی به خانواده ها، جامعه و سلامت اجتماعی خواهد زد. در مقابله با دخانیات و اعتیاد، کارهایی در وزارت بهداشت انجام میشه که به صورت محل محور هست و بیشتر در روستاها ما موفقیت در اون داشتیم که خود مردم روستا، شورای اسلامی روستا و دیارها فضاهای ورزشی رو میان تولید میکنن و جوانان روستا، ما روستاهایی داریم که نرخ کاهنده داشته و موفق بودن با بیشتر شدن فضای ورزشی. طرح دیگه ای رو که در وزارت ورزش در کارگروه فرهنگ مطرح شد، بحث ورزش و مردم هست که فضای ورزشی کشور رو در ساعاتی به صورت رایگان یا تخفیف بسیار زیاد به خانواده ها، پدر، مادر و دختر و پسرشون در واقع فضا ایجاد میکنن به سمت فعالیت بدنی و ورزش برن. اینها یک بال قضیه هست که با فعالیت های اجتماعی و فضای ورزشی ما روبرو بشیم با اون مافیای بزرگی که در دنیا وجود داره. دخانیات تنها مشکل ایران نیست، یک جریان اقتصادی بزرگ در دنیا وجود داره که اون را هدایت میکنه و خواه نخواه کسانی که در صنعت دخانیات الان دارن تصمیم گیری میکنن باید مراقب این باشن ناخواسته وارد اون جریان بزرگ جهانی نشن، چون برای کشور ما در سلامت چه جسمی چه روانی اجتماعی در دراز مدت بسیار بسیار گران خواهد شد و موفق نخواهیم شد.
هر 4 ثانیه یک نفر به دلیل مصرف دخانیات جان خود را از دست می‌دهد و سازمان جهانی بهداشت پیش‌بینی کرده که اگر اقدامی برای کنترل این معضل جهانی انجام نشود، تا پایان قرن 21 حدود 1 میلیارد نفر از مردم جهان قربانی این جهانگیری مرگبار خواهند شد.
بخشی که تقدیمتون شد به دلیل قرارگیری ما در هفته ملی دخانیات حسرت مقابله با مصرف دخانیات، همزمانی با هفته سلامت گوارش داریم، روز جهانی MS داریم، خلاصه مناسبت ها متعدد هست. یه گریزی زدیم به مصرف دخانیات که متاسفانه رد پاش در همه بیماری هایی که ما دربارش میشنویم وجود داره، حتی آرتروز زانو. اینه که به هر حال با این روند افزایشی مصرف دخانیات متاسفانه با ترفندهای صنایع دخانی ابتلا به بیماری هامون هم افزایش خواهد یافت. اما برگردیم به MS و ببینیم که خانم دکتر پایبست برای ما چه خواهند گفت. من خواهم تعدادی از پیامک های شما شنوندگان نازنین رو مطرح بکنم. خیلی راجع به درمان پرسیدید، اما اجازه بدید یکم پیش بریم و سوالاتی که تا این لحظه ما موضوعش رو مطرح کردیم رو بازگو بکنیم. گفتن که آیا شیمی درمانی ممکنه اثرات منفی بذاره و حتی منجر به MS بشه؟ نگفتن حالا مشکل چی هست، ولی گفتم آیا ممکنه که جزء عوارض شیمی درمانی بشه، مشکلاتی که خب حالا سیستم عصبی مرکزی رو تحت تاثیر قرار بده. شاید هم منظورشون رادیوتراپیه. البته حالا شیمی درمانی رو میتونید شما در مورد صحبت کنید، هم رادیوتراپی.
در رابطه با سوالی که ایشون پرسیدن، به طور کلی اگر بخوایم پاسخ بدیم که خیر، یعنی اگر شیمی درمانی یا رادیوتراپی چون سیستم ایمنی رو سرکوب میکنه، ما فکر کنیم که این سرکوب فرد رو مستعد ابتلا به بیماری های خود ایمن از جمله MS یا حتی سایر بیماری های خود ایمن دیگه بکنه، خیر. اما یک سری از داروها هستن از جمله داروهای شیمی درمانی، اون داروها میتونه منجر به یک حادثه التهابی دمیلینه، یعنی همون آسیب غلافه بشه و فرد رو مستعد ابتلا بکنه اگر درمان رو ادامه بده. بنابراین یک سری داروها هستند. بله،
یعنی همزمانی اون وقت داره با کنترل‌های خاص دیگه مثلا
بله
اصلا یعنی مراقبت خودش رو داره، فردی که داره
کاملا مراقبت‌های خودش رو داره، ولی اینکه به طور کلی بخوایم بگیم چون که قراره این درمان سیستم ایمنی رو سرکوب بکنه و من مبتلا بشم، خیر.
بله، پس اینجا دیگه ما نگرانی نداشته باشیم. و عزیز شنونده دیگری گفتن خواب رفتن دست آیا اهمیت داره، به خصوص هنگامی که از خواب بیدار میشیم، چون شما به گزگز اشاره کردی در اندام ها توضیح بیشتر میدین خانمیشون.
در رابطه با این خواب رفتگی هم خیلی وقتا ممکنه اصلا این خواب رفتگی دست در واقع بیانگر یک بیماری دیگری باشه، از جمله چسبندگی مچ دست. خیلی عزیزانی که چسبندگی مچ دست دارن ممکنه وقتی تلفن طولانی دستشون هست یا وقتی میخوابن دستشون رو میذارن زیر سر، بلند که میشن یک احساس خواب رفتگی توی نوک انگشتشون داشته باشن که این چسبندگی مچ دست هستن و درمان‌های خاص خودش رو داره، مراجعه می‌کنن، ممکنه نیاز به نوار عصب عضله بشه و به راحتی تشخیص بیماری و درمانش گذاشته میشه. خیلی وقتا هست که کمبود یک سری ترکیبات ویتامینی ممکنه این علائم رو برای ما ایجاد بکنه، ولی گفتم خدمتتون زمانی ما باید نگران بشیم و فکر بکنیم که این گزگز میتونه یک حمله ام اس باشه که پیوسته این علائم باشه. یعنی اینطور نباشه که من فقط میخوابم ممکنه این حالت رو داشته باشم، و حتی جدای از این بیماری هایی که گفتم شایع‌تر، ممکنه اون پوزیشن، اون موقعیت قرارگیری اندام های ما بد باشه. فکر کنید که من وقتی طولانی میشینم، یک رانندهی که طولانی داره رانندگی میکنه و حتی ممکنه یه دیسک کمر، دیسک گردن داشته باشه و این گزگز براش ایجاد بکنه.
بله.
حالا وقتی تو اون ساختار طولانی مدت قرار میگیره، علائمش تشدید میشه. یا همونطور که گفتم وقتی که میخوابن ممکنه بهداشت خواب خوبی نداشته باشن، دستشون رو بد بذارن زیر سرشون و فشار بیاد به مچ دست و این علائم رو ایجاد بکنه. پس خیلی مهمه، به خاطر همینم هستش که من میگم حتما ما باید سوالات پزشکی خودمون رو از پزشک متخصصش بپرسیم، حتما متخصص در اون رشته حتی بپرسیم، نه از پزشک دیگری بپرسیم. خواب رفتگی، گزگز، کلن علائم حسی برای ما اهمیت داره که حداقل 24 ساعت طول بکشه.
بله. الان خانده تو ممکنه یه دی بپرسن بگن که چرا من مبتلا شدم؟ این واقعا پرسش ابتدایی هر فردی هست که برش تشخیصی گذاشته میشه. چرا من؟ حالا تو گروه بیماری خود ایمن هم درسته که شما میفهمید این جزء گروه های بیماری های اوتو ایمن هست، ولی واقعا چرا حالا توی یه عده این واکنش ایمنی اتفاق میفته، توی یه عده نمیفته؟ بازم برمیگرده به همون عوامل خطری که شما بیان کردین، گفتین که همراهی ممکنه داشته باشه، چاق باشه فرد، مصرف دخانیات داشته باشه، یه زمینه خانوادگی، کمبود ویتامین دی، حالا در زمینه مسائل التهابی، یا اینکه ممکنه که چیز دیگه هم اضافه بشه.
بر اساس دانش فعلی ما این عوامل میتونه فرد رو مستعد ابتلا بکنه، و این که من بخوام بپرسم که چرا من دچار این بیماری شدم، کلن یک روندی هست که ما در مواجهه با بسیاری از مشکلات مطرح میکنیم. ابتدا ممکنه انکار بکنیم اون مسئله رو و بعد در کنار انکارمون دنبال بهانه تراشی حتی باشیم، ولی حقیقتی که هست، من همیشه به بیماران خودم هم میگم، البته نه این که بخوام بگم فقط بیماران، در تمامی گام‌های زندگی این موضوع رو من سعی میکنم حداقل خودم اجرا بکنم، وقتی که یک اتفاقی افتاد دنبال عللی که قابل تعدیل کردن نیست نباشم. این اتفاق افتاده، از اینجا به بعد من میتونم چه کار بکنم که اون شرایط رو کنترل بکنم، یا حتی اگر کنترل نمیشه کیفیت زندگی رو بهتر بکنم.
حالا چه باید کرد؟
چه باید
همین گام ها برامون بگیم.
قسمت اصلی همینطور که شعار امسال هم هست اینه که تشخیص به موقع بیماری و درمان مناسب. ما فرار نکنیم از این که الان مبتلا شدیم، یا این که فکر کنیم که اگر الان من به عنوان یک مبتلا به بیماری ام اس خودم رو معرفی کنم به جامعه، به دوستانم، نگاه دیگری به من خواهد شد. نه، زندگی کماکان جاری هست. ما هر روز از خواب بیدار میشیم، سر کارمون میریم، اگر مجرد باشیم ممکنه ازدواج بکنیم، اگر متأهل هستیم ممکنه بخوایم بچه دار بشیم، و این یک زندگیه که ادامه خواهد داشت و من از فردای خودم هیچ وقت آگاه نیستم بخوام با قطعیت در مورد این صحبت بکنم. پس فرار نکنیم، به پزشکمون مراجعه کنیم، بر اساس شرایط درمان برامون انتخاب میشه، که فرایند انتخاب درمان هم الان نه فقط در بیماری ام اس، در خیلی از بیماری ها اینطور هست، میگن تصمیم گیری. این تصمیم گیری بر اساس شرایط بیماری هست، شدت بیماری هست، حالا در رابطه با ام اس شدت بیماری چه از نظر بالینی چه از نظر رادیولوژیک و یافته هایی که ما در امارای عزیزان داریم، ممکنه بر اساس شرایط بیمار باشه. یک بیماری هست که الان قصد بارداری داره، یک بیماری هست که سن بالا داره، یک بیماری هست که بیماری همراه داره، خانم هست، آقا هست. خب پس مجموعه شرایط بیمار من هم در تصمیم گیری درمانم تأثیر میذاره و نهایتا تجربه‌ای که پزشک داره. ممکنه سلیقه من با سلیقه دیگری متفاوت باشه و همه درمانها هم درست باشه. پس مجموعه فاکتورهایی که ما کنار هم داریم، ولی برایندش میشه درمان مناسب در زمان مناسب برای فرد مناسب. پس اولین گام من درمان دارویی مناسب هست. بعد مراجعاتی که بر اساس صحبتی که با پزشکم میکنم باید مراجعات و پیگیری های مکرر داشته باشم. این مکرر رو هم که ذکر میکنم بر اساس شرایط فرد و نظر پزشک ممکنه متفاوت باشه. به هر حال اینطور نباشه که به من دارویی که دادن من دارو رو استفاده کنم و تمام. نه، یک بیماری مزمن هست و ما باید در سالهای سال کنار هم باشیم. پس درمان رو من شروع می کنم، پیگیری هایی که حالا چه از نظر آزمایشگاهی چه از نظر ویزیت و معاینات نورولوژیک بیمار هست و چه از نظر یافته های تصویر برداری ممکنه نیاز به امارای باشه، من تمامی اینها رو انجام میدم. این میشه جنبه درمان نگهدارنده و پیگیری هایی که متناسب با این درمان دارم. قسمت دوم درمان میشه علامت درمانی. خیلی وقتا ما یه مشکلی داریم و میگیم خب تمامی مشکلات بعدی هم ثانویه به همون مشکل هست، آیا نباید اونا رو حل بکنم؟ چرا؟ فکر کنید که یک بیمار ام اس افسردگی داره، اختلالات استرابی داره. فکر کنید که یک بیمار ام اس مشکلات ادراری داره، نسبتاً هم شایع هست و خیلی از بیماران اختلال اسفنکتری رو به صورت تکرر ادرار، به صورت احتباس ادرار ذکر میکنن. یک بیمار ام اس خستگی داره، خستگی هایی که اصلا توجیه نیست با فعالیت فیزیکی. یک بیماری هست که اسپاسم های عضلانی داره. بیماری هست که ممکنه ما بهش میگیم سندروم پای بیقرار، یعنی شبها که میشه احساس نیاز میکنه که پاشو باید حرکت بده و هزاران مشکل دیگر. اختلال خواب داره این بیمار من. آیا من باید همه رو فقط به ام اس نسبت بدم و کلن اینا رو بذارم کنار؟ خیر. قسمت بعدی درمان ما علامت درمانیه. علامت درمانی یک قسمت شامل دارو درمانی هست یا روش هایی که میتونه شرایط فرد رو بهتر کنه. این روش ها چیا هستش؟ ممکنه بهداشت خواب باشه. من ممکنه اختلال خواب دارم، انسداد راه های هوایی دارم باز به شکل نسبی، خورخور میکنم شبا و خستگی من رو بیشتر میکنه و من فکر میکنم که این به خاطر ام اس هستش. پس من میتونم بهداشت خواب داشته باشم، شرایط خوابم رو بهتر بکنم، کیفیت زندگی خودم رو بالا ببرم. من ممکنه اضافه وزن داشته باشم، وزنم رو بیارم پایین، شرایطم بهتر بشه. در رابطه با هفته سیگار بود، بازم من این رو تکرار بکنم با اجازتون، اگر کسی داره دخانیات استفاده میکنه، همین الان، نمیگم همین امروز، همین الان تصمیم بگیره که من اون رو میذارم کنار و مطمئن باشه که میتونه. انسان ها انقدر توانمند هستند که اگر یک اراده قوی داشته باشن میتونن این کار رو انجام بدن. پس اگر سیگارش رو بذاره کنار، خیلی ها میگن من سیگار نمیکشم، قلیون استفاده میکنم، اون خیلی بدتر هستش. هر نوع دخانیاتی رو ما میگیم، حالا چیزای دیگه هم ممکنه استفاده کنن دیگه، اصلا من فکر میکنم که استفاده نمی کنن، ولی هر نوع دخانیاتی ها از همین لحظه که دارن صدای ما رو میشنون تصمیم بگیرن که برای همیشه از زندگیشون حذف بکنن. و اتفاقا تصمیم های اینطور که تصمیم بگیره که همین الان قطع کنه خیلی بهتر از اینه که بگه آهسته آهسته میخوام قطعش بکنم، سیگارش رو قطع بکنه، میبینه کیفیت زندگیش خیلی بهتر میشه. بعد جدای از اینها ما چیز دیگری که داریم ورزشه. ورزش راه رفتن بیماران رو بهتر میکنه. خستگی بیماران رو بهتر میکنه، قوای جسمی فرد رو بهتر میکنه، پس خیلی تأثیر داره. حالا ممکنه یک بیماری ناتوان هم باشه، آیا ورزش نکنه؟ نه، در هر شدتی از بیماری ما فیزیوتراپی، کاردرمانی، ورزش و بهتر بگم توانبخشی رو ما داریم. یک بیماری ممکنه خوب نتونه راه بره، از بستاش میتونه استفاده کنه. یک بیماریه که کاملا داره کار میکنه، درآمدش اصلا از همین راه هستش، پس اینکه فکر کنه من دیگه از پاهام نمیتونم استفاده کنم، کلا زندگی رو بذاره کنار، نه، از دستش میتونه استفاده کنه. پس توانبخشی هایی که برای این هست که تعادلش رو حفظ بکنه، از دستاش خوب استفاده کنه، چشایی وضعیتش خوب باشه، بینایی وضعیتش خوب باشه، تماما اینها رو داشته باشه. و یک مقوله مهمتر، توانبخشی ذهنیه. ما میبینیم بیماران ما در سنین بالا ممکنه دچار درجاتی از اختلال حافظه بشن، تمرکزشون به هم بریزه، پردازش اطلاعاتشون مختل باشه، پس از ابتدا هم روی حافظه تمرین بکنن و تمام اینا کمک میکنه که یک زندگی خیلی خوب، کیفیت زندگی خیلی خوب داشته باشن و در کنارش هم یادمون نره استراب، افسردگی، تنش‌ها بخش‌هایی از زندگی هستند که ما میتونیم اونا رو کنترل بکنیم.
بسیار سپاسگزارم. خیلی اثرگذار صحبت می‌کنین شما. معمولاً پزشکایی که سن و سال بالاتری دارن شاید اثر عمیق‌تری روی بیمارشون بذارن، ولی من همونطور که داشتم شما رو نگاه می‌کردم و صحبتاتون رو گوش می‌کردم، به نظرم خیلی خوب بتونید متقاعد بکنید بیمارتون رو که این سبکو در پیش بگیره. بریم صدای شنوندگان عزیزمون رو با هم بشنویم.
حتی نباشید سوالی که از خدمت خانم و دکتر داشتم این هست، از علائم بیماری درگیر شدن عصب بینایی و تحت تاثیر گرفتن تعادل هست. بیماری دیابت قند بالا هم عصب بینایی و تعادل رو تحت تاثیر قرار میده. حالا ما از کجا بفهمیم در نتیجه قند بالا هست این ناراحتی ها، در اثر بالا رفتن قند یا در نتیجه بیماری راهنمایی بفرمایید؟ ممنون.
سوال من از خانم دکتر این است که بفرمایید که آینده این بیماری های سینکیزاری یا مثلا چشمنده هاشون به چه شکلی هست؟ آیا درمانی رو در آینده خواهند داشت؟ یعنی یا توی پروسه 5 ساله 10 ساله چه پیشبینی می کنند؟ خیلی ممنون میشم. تو بیمید
من حفظ رفن سالمه، البته قرص افسردگی هم میخورم. الان صحبتی که شما فرمودید به دلیل حالا شاید تنگی کانال نخواهم که تشخیص داده شده، از این موقع که پیاده روی میکنم از منطقه ران به طرف پایین احساس ضعف میکنم. الان این تشابه توضیح شما منو به این فکر انداخت که شاید نکنه منم ام اس دارم. حالا میشه لطف کنید تفاوت این دوتا رو با هم واضح تر بفرمایید؟ متشکرم.
افسرده شدم، از مازندران مزاحم میشم. آیا آتاکسی حرکتی با ام اس در ارتباطه؟ من موقع بلند شدن اجزا میخوام حرکت کنم، به راست یا به چپ منحرف میشم. آیا این مربوط به این بیماری میباشد یا نه؟ باید چه کار بکنم؟ دوستان خانم بسیار که آنو باید کنم. با تشکر از برنامه تو.
خب چه پرسشه خوبی مطرح کردین. عزیز شنوندهی گفتن که مشکلات که مربوط بینایی میشه و تعادل، از کجا بفهمیم در سر بارفتن قنده یا اینکه خب نکنه که مربوط به ام اس باشه؟
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیزتون مجددن، دوست عزیزی که این سوال رو پرسیدن. اگر دقت کنید خدمتتون گفتم که زمانی من میگم حمله ام اس که یک ویژگی هایی داشته باشه که مشابه با بیماران ام اس دی باشه، دقیقا فرمایش این دوست عزیزمون یک بیماری که تاری دید ممکنه پیدا کنه در زمینه دیابت، ظاهرش ممکنه مشابه با ام اس باشه، ولی یه تفاوت هایی داره. شاید بیماری که تاری دید در زمینه دیابتش داره یک شرح حال دقیق توسط پزشک گرفته بشه، ببینیم که علائمش خیلی حاد اتفاق افتاده یا علائم همراه دیگری داره، مثلا بیماری هست که میگه من جرقه های نوری جلوی چشمم میبینم. پس یک چیزهایی هست که به ما به عنوان پزشک کمک میکنه که افتراق بدیم. به واسطه همینم هست که حتما ما ذکر میکنیم که اگر بیمار علامتی داره حتما به پزشک متخصص مراجعه کنه. در رابطه با عدم تعادلی که فرمودن هم درست هستش. بیمارانی که دیابت دارن به ویژه دیابت های طولانی و کنترل نشده ممکنه دچار درگیری اعصاب محیطی بشن. اینجا اعصاب محیطیه. ما در بیماری ام اس درگیری سیستم عصبی مرکزی رو داریم. چیزی تحت عنوان پلی نوروپاتی، چیزی که خیلی از بیماران دیابتی مبتلا بهش هستن و علائمشون هم دقیقاً همین هست. اتفاقا اونا هم یه گزگزایی دارن، بیشتر هم به شکل گزگز، گاهن به شکل خواب رفتگی در قسمت‌های انتهایی اندام‌هاشون هست. اول از پاها شروع میشه، ممکنه دست‌ها رو هم درگیر بکنه، ولی ماهیت دستکش و جورابی داره اینها. و این هم هستش که همیشه هست، یعنی بیمار ام اس بالاخره در یک فاز التهاب سرکوب میشه و علائم برطرف میشه، ولی بیماری که نوروپاتی دیابتی داره میبینین که همیشه این علائم رو داره. بنابراین مهم هست که یک فرد حواسش به علائمی که داره باشه. و نکته دوم، وقتی به پزشکش مراجعه میکنه شرح حال دقیق گرفته میشه و مهمتر از همه معاینه میشه. چیزی که در رشته ما خیلی اهمیت داره معاینه هست، یعنی ممکنه در سایر رشته ها پاراکلینیک خیلی کمک کننده باشه. در رشته ما پاراکلینیک جایگاه خاص خودش رو داره، ولی مهمتر از اون معاینات نورولوژیک هستش که به ما کمک میکنه و کاملا میتونه یک نوروپاتی دیابتی رو از یک حمله سیستم عصبی مرکزی افتراق بده.
معاینات که مربوط به معاینات مغز و اعصاب دقیقاً به حال چک می‌کنید. خب من چشم اندازی خودم می‌ذارم دیرتر، فقط خوام دیتو ما 3-4 دقیقه بیشتر فرصت نداریم.
بله.
برای 75 سالی که گفتم موقع پیاده روی احساس ضعف می‌کنم از ران به پایین. بله. و البته براشون تشخیص تنگی کانال هم گذاشته شده. نگران شدن که نکنه ام اس باشه.
ببینید این هم باز همونطور هستش. بیماری که تنگی کانال داره معمولاً در محدوده اون تنگیه، در محدوده اون درماتوم هایی که قراره از اون عصب دهی بشن درد داره. در کنار دردش ممکنه گزگز داشته باشه. خب وقتی که طولانی راه میره علائمش تشدید میشه. ممکنه این بیمار بگه من وقتی خم میشم حالم بهتر میشه. پس باز هم یه یافته هایی هستش که من رو سوق میده به سمت تنگی کانال و بعد هم معایناتشون هستش. بنابراین این که من فکر کنم که حتی یک ضعف اندام تنگی کانال میتونه باشه، نکنه ام اس هم در کنارش باشه، نه قرارم نیستش که دیگه اینطور نگران باشیم و هر علامتی رو فکر کنیم ام اس.
بله. باشه شمالی عزیزی که گفتن آی آتاکسی با ام اس ارتباطی داره یا خیر؟
آتاکسی همون عدم تعادل. بله. هستش.
خودش علامتیه که ممکن همراه
دقیقاً فرمایشتون کاملا درسته. آتاکسی گاهن میتونه اصلا یک علامتی از ام اس باشه. ساختارهایی که مربوط به تعادلن، مثلا مخچه و راه‌های ارتباطی مخشه میتونه باعث اتاکسی بشه. ولی اگر بیماری به شکل مزمن یک اتاکسی داره، نیاز به بررسی‌های کامل خودش داره که در اون بررسی‌ها یکی از تشخیص افتراقی‌ها میتواند ام اس باشد.
بسیار عالی. از ابتدای برنامه دو تا از شنوندگان عزیزمون راجع به کاشت الکترود و سلول بنیادی پرسیدن.
بله.
و این شنونده عزیزم که چشم‌انداز درمان رو مطرح کردن، دو دقیقه فرصت داریم کمتر.
خیلی سریع من در رابطه با سلول های بنیادی بگم که خوشبختانه در کشور خودمون هم به هر حال اهمیت به این قضیه داده شده، ولی همونطور که در تمام دنیا هست، در حال حاضر سلول های بنیادی که ما هماتوپویتیک استمسل ها رو داریم در بیمارانی استفاده میشه که خیلی شدیده. خیلی شدید به معنای خیلی فعال بودن بیماری هستش، یعنی بیماری که من یک داروی نسبتاً قوی بهش دادم و روی اون داره حمله میکنه و یک شرایط خاص خودش رو میطلبه. پس اینکه سلول‌های بنیادی برای همه بیماران استفاده بشه خیر. در رابطه با سلول‌های بنیادی مزانکایمال به عنوان درمان‌های حمایتی تو کل دنیا چالش هست. اینکه آیا تاثیر مثبت داره یا نه هنوز هم سوالاتی براش مطرح هستش. در رابطه با کاشت الکترودها عمدتا در بیمارانی استفاده میشه که اختلالات حرکتی طولانی دارند. مثلا یک بیماری هست که گاهن ممکنه در زمینه MSش هم لرزش‌های طولانی داشته باشه. بله. ولی این درمان بیشتر در بیماران اختلالات حرکتی استفاده میشه، نه در درمان بیماران MS.
و چشمانداز خیلی کوتاه بفرمایید. چشمانداز روشنه.
چشمانداز به طور کلی روشنه. همیشه امیدوار باشیم. علم در حال پیشرفت هست و ما آدم ها محکمتر از اون هستیم که بخوایم یه چیز کوچولو ما را از پا در بیاره.
چه برسد به پزشکی که واقعا یه سرعت شگفت‌آوری داره.
دقیقاً.
پیشرفتش، فناوری ها، کمک هایی که امروز ما میبینیم که به همه جور بیماری از سوی پزشکی صورت میگیره. سپاس برای حضور شما خانم دکتر.
از لطفتون،
برای همراهیتون، شیوه بیانتون، با سن کمتون، خانم دکتر سفیده پایبست، متخصص بیماری مغز و اعصاب دارشی PMS. باعث افتخار ماست که جوانان باسواد در این سطح تحصیلی با این شیوه بیان کار رسانه‌ای هم میکنن، به ما هم کمک میکنن برای فرهنگ سازی. ممنون از حضورتون. شما شنوندگان نازنینی که همراه ما بودید تا این لحظه، شما رو به خدای یگانه میسپاریم. خدا نگهدار.
و اینک بهاری نو،
سرآغازی دیگر از تلاش و کوشش و امید.
امید رؤیای انسان بیدار است و
روشنایی ما از چراغی است فروزان.
امسال هم روی مسئله تولید تکیه میکنم و توقع دارم، انتظار دارم که انشالله یک جهشی در کار تولید اتفاق بیفته امسال، و معتقدم، به جد اعتقاد دارم که این جهش بدون مشارکت مردم و بدون حضور مردم اتفاق نخواهد افتاد. اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم، باید اقتصاد رو مردمی کنیم، باید پای مردم رو به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم، موانع حضور مردم رو برطرف کنیم. به این مناسبت شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم.
من دوست دارم خاک پاکت رو، ای کشور امید ایران.
تقارن بهار طبیعت با بهار قرآن را به فال نیک میگیریم و عهدی دوباره میبندیم برای سرافرازی ایران سربلند، برای پیشرفت و شکوفایی.
ایران کشور شیرانم، ایران مرز دل ایرانم، ایران که به لطفه هستان جاودان میمانم.
رادیو سلامت، دانش، نشاط، آرامش. موج FM ردیف 102 مگاهرتز.